خب دیگه فرصتی نداریم، تشکر که امروز هم با ما بودین.
تا فردا سه شنبه، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
I'm not afraid. اولین قدرت زیردریایی در منطقه و جهان اسلام. در زمان پهلوی در ایران نه فقط فناوری ساخت زیردریایی وجود نداشت، بلکه حتی محمد رضا شاه که همه تسلیحات را خریداری می‌کرد، علاقه‌ای به خرید زیردریایی نشان نمی‌داد. اما در سال 1355 شاه اولین زیردریایی تاریخ ایران را خرید. یک زیردریایی دست دوم به اسم کوسه که بسیار کهنه و متعلق به دو دهه قبل بود و دوران خدمتش در آمریکا تمام شده بود. وقتی به ایران منتقل شد، بازسازی همین زیردریایی دست دوم را هم آمریکایی‌ها انجام می‌دادند. اما در سال‌های پس از جنگ، ایران برای اولین بار توانست زیردریایی بسازد. زیردریایی کلاس قدیر سال 1385 توسط کارشناسان ایرانی ساخته شد و اختصاصاً برای عملیات در خلیج فارس و دریای عمان طراحی شده بود. امروزه از نظر تعداد زیردریایی و توان تهاجمی زیر سطح آب، ایران اولین قدرت منطقه و جهان اسلام است. همچنین ایران بعد از کره شمالی، چین، آمریکا و روسیه در رتبه پنجم جهان قرار دارد.
با اعلام ساعت 11 قبل از ظهر به وقت ایران و افغانستان توجهتان را جلب میکنیم به دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم که با این مجموعه خبری همراه ما باشید. نماینده آمریکا در امور افغانستان در دیدار با رئیس جمهوری و رئیس شورای عالی مصالحه ملی این کشور در کابل درباره روابط دو جانبه و مذاکرات صلح افغانستان گفتگو کرد. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان در بیانیه اعلام کرد که محمد اشرف خانی روز یکشنبه در این دیدار اوضاع امنیتی و اقتصادی افغانستان را بررسی کرد. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان هم در دیدار زلمه خلیلزاد گفت که جنگ راه حل این کشور نیست و افغانها باید بیشتر از این نباید قربانی جنگ‌های کور و بی‌معنا شوند. دیدارهای خلیلزاد با مقامات ارشد افغانستان در حالی است که آمریکا همواره با حضور نظامی و دخالت در مذاکرات صلح افغانستان بین دولت این کشور و گروه طالبان عامل اصلی به نتیجه نرسیدن این مذاکرات برای پایان جنگ و درگیری محسوب می شود. وزیر خارجه پاکستان ضمن تایید قطع روابط رسمی این کشور با مشاور امنیت ملی افغانستان از وی خواست تا رفتارش را اصلاح کند. با گزارش خبرگزاری تسنیم، شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان در واکنش به اظهارات حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان از وی خواست تا درباره سخنانش تأمل کرده و رفتارش را اصلاح کند. قریشی خطاب به مشاور امنیت ملی افغانستان گفت: به عنوان وزیر خارجه پاکستان میگویم اگر از ادبیاتی که استفاده میکنی و یا تهمت هایی که علیه پاکستان مطرح میکنی دست بر نداری، هیچ پاکستانی دست تو را نخواهد فشرد و با تو صحبت نخواهد کرد. وزیر خارجه پاکستان اظهارات محب را تحریک آمیز و تضعیف کننده روند صلح خواند. دولت افغانستان به این تصمیم پاکستان واکنشی نشان نداده است. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان پیشتر گفته بود که قطع رابطه پاکستان با ما تأثیر چندانی ندارد، زیرا همین حالا هم رابطه خوب نیست. پاکستان به جای قطع رابطه با ما بهتر است رابطه خود را با گروه‌های تروریستی قطع کند. ولسوالی شهرک ولایت غور افغانستان به تصرف گروه طالبان درآمد. عبدالظاهر فیض‌زاده والی غور گفت که ولسوالی شهرک این ولایت دیروز توسط طالبان سقوط کرده، اما جزئیاتی در مورد سقوط این منطقه در دست نیست. در همین حال مقامات در وزارت دفاع افغانستان نیز تاکنون اظهار نظری در این باره نکردند. بیش از 300 فرد ملکی افغان در ماه می بر اثر حملات تروریستی، جنگ و درگیری کشته شدند. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، محمد نعیم نظری معاون کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دیروز در نشستی به مناسبت سالروز تأسیس این کمیسیون اعلام کرد که در بین 301 فرد ملکی افغان 20 زن و 113 طفل بودند. بر اساس این گزارش در این مدت 695 فرد ملکی هم زخمی شدند. نظری با اشاره به افزایش 3 برابری این آمار نسبت به ماه آوریل افزود که کشتار افراد ملکی از جمله جرایم بین‌المللی است که عاملان آن در هر زمانی و در هر نقطه جهان مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. انفجارهای روز گذشته در ولایت‌های بلخ و پکتیای افغانستان 6 نفر کشته و 18 نفر زخمی بر جای گذاشت. داوود ترخیل فرمانده پلیس ولایت بلخ افغانستان اعلام کرد در حمله با موتر بم گذاری شده به ساختمان فرماندهی پلیس ولسوالی بلخ از توابع این ولایت 2 نیروی پلیس کشته و 18 فرد ملکی دیگر هم زخمی شدند و احتمال دارد آمار تلفات افزایش یابد. طالبان مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفته است. فرمانده پلیس ولسوالی بلخ نزدیک ظهر دیروز هدف انفجار موتر بم گذاری شده قرار گرفت که پس از آن مهاجمان مسلح به ساختمان فرمانده پلیس حمله کرده و با نظامیان افغانستانی درگیر شدند. همچنین حلیم فدایی والی پکتیا نیز اعلام کرد یک موتر حامل اعضای یک خانواده در شهر گردیز مرکز این ولایت هدف انفجار ماین کنار جاده‌ای قرار گرفت که بر اثر آن 4 نفر از جمله 2 زن و 1 طفل کشته شدند. والی پکتیا افزوده سرنشینان این موتر عازم یک مجلس عروسی بودند که با انفجار مواجه شدند. 11 عضو گروه طالبان بر اثر درگیری با نیروهای اردوی افغانستان کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان امروز گفت که این 11 عضو گروه طالبان در درگیری با نیروهای اردوی این کشور در ولسوالی حصارک ولایت ننگرهار کشته شدند. در این درگیری همچنین 7 عضو دیگر طالبان زخم برداشتند. وزارت دفاع افغانستان افزود مقداری از سلاح و مهمات طالبان نیز در این عملیات تخریب شد. طالبان تاکنون در این خصوص اظهار نظری نکردند. ادعای احتمال رهایی 180 زندانی طالب از زندان ولایت غزنی افغانستان رد شد. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، وحید الله جمعزاده سخنگوی والی غزنی در مورد ادعاهای مطرح شده در خصوص رهایی زندانیان طالب گفت که والی تنها از زندان دیدار کرده و تاکنون هیچ تصمیمی در مورد رهایی زندانیان باقی مانده طالب گرفته نشده است. جمعزاده اظهار داشت والی فقط وعده رسیدگی به دوسیه‌های زندانیانی را که مدت زندان آنان تمام شده و یا بیگناه شناخته شوند داده است. گفتنی است که دولت افغانستان تا به حال 5000 زندانی طالبان را رها کرده است و گفته می شود که برای نتیجه دادن گفتگوهای صلح نیز قرار است 7000 زندانی دیگر طالبان هم رها شوند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با انتشار ویدیویی از اطفالی که در حملات صهیونیست‌ها در سرزمین‌های اشغالی به شهادت رسیدند تأکید کرد جهان هرگز سابقه رژیم اسرائیل را فراموش نخواهد کرد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز یکشنبه با بازنشر ویدیویی از اطفالی که در درگیری‌های 12 روزه رژیم صهیونیستی با مردم فلسطین به شهادت رسیدند در توییتر نوشت که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی حتی در روزهای پایانی قدرتش با عادت بیمارگونه ادا کردن سهمش در ریختن خون فلسطینی‌های بیگناه پافشاری کرد. خطیب زاده در ادامه نوشت شرم بر آنانی که در تشویق و کمک به جنایات اسرائیل نقش مؤثری داشتند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با تاکید بر اینکه زمان پاسخگویی جنایتکاران فرا خواهد رسید نوشت که جهان هرگز سابقه رژیم اسرائیل را فراموش نخواهد کرد. نظامیان اشغالگر صهیونیست از 10 می جنگ علیه باریکی غزه و فلسطینی ها را آغاز کردند که بر اثر این حملات 248 فلسطینی از جمله 67 طفل، 39 زن و 17 سال خورده به شهادت رسیده و 1910 نفر هم زخم برداشتند. عزیزان شنونده، در این لحظه از شما دعوت میکنم با همکارم عالمی در بررسی مطبوعات چاپ کابل همراه باشید.
با نام و یاد خدا و تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری، در این ساعت در خدمتان هستم با ارائه گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل. مترسک جمهوریت و نسل کشی هزاره ها عنوان سرمقاله روزنامه اطلاعات روز است که در آن چنین آمده است: حکومت افغانستان بر اساس قانون اساسی کشور مسئول درجه اول حفاظت از شهروندان افغانستان و پاسخگوی مسئولانه و به موقع به مطالبات و دادخواهی های مردم است. ارگ ریاست جمهوری افغانستان اگر ذره ای تعهد و مسئولیت پذیری دارد، باید به سرعت و فوریت ضمن ابراز همدردی و همنوایی با قربانیان حملات و کارزار دادخواهانه برای توقف نسل کشی هزاره ها، این پاکسازی قومی را به رسمیت می شناخت. تدابیر و تمهیدات امنیتی ویژه و کافی برای حفاظت از هزاره ها را روی دست می گرفت و به مطالبه مشروع و انسانی معترضان پاسخ می داد. اطلاعات روز می افزاید حلقه گندکی از مسئولان درجه یک که عملاً سکان رهبری کشور و اداره تمام امور مملکت را به صورت انحصاری در دست گرفتند، هیچ توجه و پاسخی به این کارزار و مطالبه مشروع و گسترده مردم افغانستان ارائه نکرد. این بی‌پروایی شرم‌آور ماهیت واقعی شعار توخالی جمهوریت را برملا می کند. از اساسی ترین مؤلفه های جمهوریت، بر رسمیت شناختن حق مالکیت مردم بر منابع قدرت و کلیت نظام و پاسخگویی فوری و مسئولانه به مطالبات مشروع و قانونی مردم است. اما برخلاف شعار شیک و خوشرنگ و رویی که به صورت بیوقفه و شبانه روزی از ارگ ریاست جمهوری افغانستان بر کوس و کرنا می شود، مسئولان درجه یک کشور هیچ اعتنایی به ارزش‌ها و مؤلفه‌های اساسی جمهوریت و جایگاه مردم به عنوان مالکان اصلی نظام و قدرت ندارند. توهم و نیرنگ جمهوریت اکنون برهنه و برافتاب شده است. و نگران عقب نشینی هستیم، عنوان سرمقاله روزنامه 8 صبح است که در آن چنین آمده است: در جریان 2.5 ماه گذشته دست کم 11 ولسوالی به دست گروه طالبان افتاده است. دولت میگوید که تعمدن از این شمار ولسوالی ها بیرون آمده و این کار بخشی از راهبرد جنگ در شرایط فعلی است. گروه طالبان اما مدعی است که بر این 11 ولسوالی از راه حملات تهاجمی تسلط یافته است. اگر به قضیه سقوط از نگاه عددی هم نگاه شود، سقوط 11 ولسوالی در جریان 2.5 ماه یک رقم درشت است. از نگاه تبلیغاتی تسلط طالبان بر این شمار از ولسوالی ها برای این گروه بسیار روحیه بخش است. در مقابل روحیه مردم وفادار به دولت با مشاهده این اتفاقات به شدت می شکند. حتی اگر دولت به سقوط این ولسوالی ها اذعان هم نکند و خروج از ولسوالی ها را زیر نام تاکتیک جنگ خود تبلیغ کند. 8 صبح می افزاید دولت اگر خیال دارد که تنها از مراکز ولایت ها و همین طور ولسوالی های مهم دفاع کند، باید در سیاست عقب نشینی خود سختگیر و دوراندیش باشد. روشن است که بعضی از ولسوالی‌ها برای دولت اهمیت حیاتی ندارد، اما خروج از این ولسوالی‌ها باید تابع یک برنامه منظم باشد. عقب نشینی تاکتیکی باید نفع دولت در میدان جنگ و همین طور سود دولت در گستره سیاست و جایگاه آن در افکار عمومی را ضمانت کند. این کار باید با مهارتی انجام شود که گروه طالبان نتواند از آن در جنگ روانی و تبلیغاتی خود حد اکثر استفاده را ببرد. و نگاهی می اندازیم به روزنامه راه مدنیت که در سرمقاله‌ای تحت عنوان تنش دیپلماتیک افغانستان پاکستان، حنیف اطمر ابراز تأسف کرد، چنین نوشته است: تنش در روابط دیپلماتیک افغانستان و پاکستان در پی اظهارات حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان در قبال پاکستان به جایی کشیده شد که وزیر خارجه افغانستان اظهار تأسف کند. حنیف اطمر که در نشست خبری در هرات صحبت می کرد، به نقش مستقیم پاکستان در جنگ و صلح افغانستان اشاره کرد و گفت: از ایجاد این حالت متاسفیم. اجازه نمی دهیم که این حالت مانع همکاری میان دو دولت شود. منظور از این حالت اشاره آقای اطمر به تنش دیپلماتیک به وجود آمده بود که نگرانی از عدم همکاری صادقانه پاکستان در مورد صلح افغانستان را به وجود آورده است. در پایان صبح کابل می افزاید: در حالی که آمریکا و برخی کشورها تلاش دارند پاکستان را راضی به همکاری صادقانه در مورد صلح افغانستان کنند، موضع گیری های ناسنجیده دیپلماتیک می تواند تلاش های انجام شده را به بنبست کشانده و همکاری احتمالی پاکستان را به دشمنی تبدیل کند. پاکستان به دلیل خط جنجالی دیورند همواره نگران برخورد سیاستمداران افغانستان است و اگر به این باور برسد که آنان تصمیم به مداخله در امور پاکستان یا همکاری با شهروندان ناراضی از دولت این کشور را دارند، بدون شک دوستی احتمالیش را به دشمنی تبدیل کرده و مانع صلح افغانستان خواهد شد. منطق دیپلماتیک از دولت افغانستان و سیاستمداران این کشور در شرایط فعلی انتظار دارد که اهمیت نقش پاکستان در گفتگوهای صلح را درک کنند و اگر نارضایتی هم دارند که نارضایتی مردم افغانستان است، تا مدتی دندان بر جگر فرو کنند و از آن آدرس علیه پاکستان شعار ندهند. شنوندگان عزیز، این بود گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل که تقدیم حضورتان شد. خدا نگهدار.
با تشکر از همکارم عالمی در پایتخت افغانستان، اما بعد از برنامه بررسی مطبوعات چاپ کابل میرسیم به مطبوعات چاپ ایران و ابتداً روزنامه جوان را با عنوان ویانا همچنان زمان میخرد بررسی میکنیم. مذاکرات در ویانا به پیشرفت قابل توجهی رسیده و آنطور که سید عباس عراقچی مذاکره کننده ی هسته ایران گفته، اختلافات به نقطه ای رسیده که همه معتقدند قابل حل شدن است، ولی شواهد و قرائن نشان می‌دهد قرار نیست قبل از انتخابات 28 جوزا و مشخص شدن کسی که وارد پاستور خواهد شد تکلیف ویانا مشخص شود. چون این چیزی را حس ششم روزها هم استشمام کرده، طوری که میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در ویانا برغم همه خوشبینی ها گفته که حصول توافق نهایی درباره برجام نیاز به زمان بیشتری دارد. درخواست لغو راهپیمایی پرچم عنوان مطلبی از روزنامه قدس در پی تهدیدات رهبر حماس در غزه که در آن با صهیونیست‌ها درباره هر گونه تعرض به مسجد الاقصا هشدار داده بود، اردوی اسرائیل به حال آماده باش درآمد و سامانه پدافندی خود را تقویت کرد. با گزارش قدس آنلاین به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، امیر بهبود تحلیلگر صهیونیست روز یکشنبه با نگرانی در محافل امنیتی اشغالگران درباره امکان ورود به موج جدید تنش‌ها در غزه و کرانه باختری به دنبال اعلام گروه‌های افراطی یهودی درباره برگزاری راهپیمایی پرچم‌ها در روز پنجشنبه آینده اشاره کرد که منجر به درخواست لغو این تظاهرات شد. روزنامه سیاست روز به نقل از ترامپ: به زودی کنترل قصر سفید و کنگره را در اختیار خواهیم گرفت. رئیس جمهور پیشین آمریکا در یک فیلم ویدیویی وعده داده است که جمهوری خواهان به زودی کنترل قصر سفید و کنگره را در اختیار خواهند گرفت. رویترز گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا روز شنبه در سخنانی در کارولینای شمالی ضمن انتقاد شدید از آنتونی فاوچی کارشناس ارشد بیماری‌های عفونی ایالات متحده به خاطر نحوه مدیریت بحران کرونا از چین نیز خواست تا به خاطر شیوع گسترده ویروس کرونا جبران خسارت کند. بر اساس این گزارش، ترامپ همچنین در بخشی از اظهارات خود تحقیقات مقام‌های قضایی درباره فعالیت‌های تجاری و سابقه مالیاتیش را محکوم کرده است. روزنامه رسالت هم مطلب خود را با یک سوال آغاز کرده: آیا سعودی ها واقعا متنبه شدند؟ طی هفته های اخیر منابع خبری و تحلیلی از آغاز مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی بر سر مناسبات طرفین و مسائل جاری در منطقه خبر می دهند. فارغ از اهمیتی که دیپلماسی منطقوی در قاموس سیاست خارجی ایران دارد، در خصوص تمایل خاص سعودی ها در خصوص حضور پای میز مذاکره و همکاری با جمهوری اسلامی ایران نکات و ملاحظاتی وجود دارد که از شما دعوت میکنم ادامه این مطلب رو در روزنامه رسالت دنبال بفرمایید. اربیل، جولانگاه موساد، عنوان مطلبی از روزنامه خراسان: ردپای موساد در ترور شهید فخری‌زاده سر از اربیل درآورد. دبیر کل جنبش اصائب مدعی است که سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی از منطقه کردستان عراق ترور شهید فخری‌زاده را کنترل کرده است. به گفته شیخ قیس الخزعلی، در اربیل یک پایگاه وجود دارد که در آن اسرائیلی ها حضور داشتند و بخشی از فعالیت هایشان به جمهوری اسلامی ایران مربوط است. همزمان رژیم صهیونیستی برای دومین بار در کمتر از 3 هفته از اتباع خود خواست از سفر به عراق خودداری کنند. به نوشته کانال اخبار سوریه، رژیم صهیونیستی پیش از حمله به مرکز موساد در اربیل در حمل نیز درباره سفر ساکنان سرزمین‌های اشغالی به عراق خصوصاً شمال این کشور هشدار داده بود. تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. در ساعت 1 به وقت تهران و کابل مجموعه بعدی خبرها تقدیم شما خواهد شد. روزتان بخیر.
خب عزیزان خوبی شنونده، در خدمتتان هستیم. پند پیران را با هم میشنویم.
آهای، کسی اینجا نیست؟ آهای، در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم، تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که به
سخنت چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سن دیگر
نمید. هر سو دودان کش زبر خیش براند، وان را که بخواند به در کس ندواند. سلام به تک تک شمایی که با برنامه خودتان پند پیران همراهید. این برنامه حکایت‌های تمثیلی زیبایی را با بهره‌گیری از گلستان و جوامع الحکایات سعدی و اوفی تقدیم می‌کند. امید که رضایت خاطرتان را تأمین نماید و بر تجربه شما بیفزاید. زحمت این پارچه‌های تمثیلی را جمع از هنرمندان رادیویی صدای جمهوری اسلامی ایران کشیده و به همت گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهیه و پیشکش شده است. حکایت امروزمان هست دفع ظلم. با شما میشنویم.
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضق این دیار بر بالین ملک خوانده ایم.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شدند. جملگی گفتند اگر کسی باشد که علاج این علت بداند آن توی. پس بگو آیا دوایی برای این درد بی درمان هست؟ یا باید که بر بالین بخسبم و جان به ملک الموت سپارم؟ یک دوا می شناسم.
لیک ندانم میتوان به کف آورد یا نه.
به راستی دوایی از برای این مرض میشناسی؟ آن چیست؟
دوای این مرض زهره آدمیزاد است.
زهره آدمیزاد؟
چه میگویی طبیب؟ زهره آدمیزاد دوای این درد است؟
آری داروغه، و آن هم نه زهره هر کس، که باید چنان باشد که میگویم.
آن چه میگویی کدام است؟
باید که در صحت و سلامت تمام باشد، عمرش از 20 بیش نباشد، در همه عمر هیچ مرض بر جانش نیفتاده باشد، قوه و بنیش به کمال باشد و هیچگاه از گوشت مرغ و ماهی و چارپا نخورده باشد.
آخر چه گونه کسی میتوان این چنین یافت؟
اگر چنین کسی یافت شود، باید که او را هلاک کرد و زهرش به امیر خورند. اما نمیدانم چنین کاری را سزاوار میدانید یا نه.
رخصت دهید تا مردانم را برای یافتن آنچه حکیم میگوید روانه کنم.
تا پس از آن چه کنی؟
چه میدانم، شاید رضا شد به سبب نجات جان مبارک و گرامی شما از جان خیش بگذرد.
و اگر رضا نشد؟
آنگاه دیگر بار جستجو خواهیم کرد. چه شد طبیب؟ چه شد طبیب؟
احوال ملک ناخوش است، از هوش برفت.
وای من، پس من به حکم و تدبیر خود مردانم را برای آن چه گفتی روانه خواهم ساخت.
هر چه میخواهی کن داروغه.
بیا طبیب، بیا.
از چه چونین میکنی داروغه؟ مرا از پی خود به کجا میکشی؟
از پی من بیا، بیا به خلوت رویم که به شور تو نیازمندم.
چه شده؟
بیا بیا.
این چه حال و کار است داروغه؟
بیا در خلوت با تو سخن میگویم.
باشد. خب بگو.
آن که گفته بودی را یافتیم.
به راستی؟
آری، جوانکی است چوپان که در تمام عمر به دشت و صحرا روزگار گذرانده، تنی سلامت دارد و قوهی به قدر پیل جنگی که با گرگها در نزاع بوده.
خب
به سبب مهری که به گوسپندانش دارد تا حال از هیچ گوشتی در دهان ننهاده. پدر و مادرش میگفتند در تمام عمر به سلامت بوده و هیچ مرضی بر او نیفتاده.
این همان است.
آری، اما
دانستم این جوان همان است که ما میخواهیم. اما رضا نمیشود برای نجات جان ملک از جان خیش بگذرد؟
آره، رضا نمیشود و من نمیدانم که چه باید بکنیم.
و به گمانت من میدانم؟
آره، به گمانم تو میدانی که مردی زیرک و باهوشی و گره از مشکلاتی میگشایی که جمله در حل آن ناتوان میمانند. طبیبه، بگو فلحال چه باید کرد؟
من چاره‌ای میشناسم، اما نمیدانم انجامش به ثواب است یا به خطا.
همین که چاره‌ای میشناسی خوب است، باز بگو.
باید که خونبهای جوان به پدر و مادرش بدهید و شاید اندکی بیش تا مهر از او بردارند و به بذل جان پسر رضا شوند. و دیگر از مفتی این دیار بخواهید تا حکم کند که ریخته شدن خون یک رعیت برای سلامت جان ملک رواست.
دانستم و به شتاب چنین خواهم کرده. حال برویم طبیب. تو بر سر بالین ملک و من به انجام این مهم که بر عهده‌ام نهادی.
باشد، برویم.
از من چه میخواهید؟
آرام گیر و خاموش باش.
چه مرا به اینجا آورده اید؟ من چوپانیم که در همه عمر در حق کسی ظلمی روان نداشتم، بد نکردم و بد نخواستم. از من چه میخواهید؟
با تو گفتیم و به زبان خوش نشنیدی، پس به اجبار کردیم آنچه باید.
یعنی مرا به سرای ملک آوردی تا خونم بریزید و زهرم را علاج درد ملک کنید؟
به سبب این باید که بر خود مباهات کنی.
میخواهی جانم را بستانی؟ بر چه مباهات کنم؟
مباهات کن که هلاک تو سبب نجات ملک میشود.
وای بر شما، وای بر شما، بترسید از آه پدر و مادر پیرم که من امید روزهای درماندگی آنهایم.
آسود خاطر باش که ما چنان به ایشان زر و سیم بخشیده ایم که اگر عمر نوح داشته باشند نیز نه درمانده می شوند و نه محتاج تو. پس دل مشغول آنان مشو.
مقصودتان این است که
پدر و مادرت از خون تو گذشتند؟
لیک به یقین این دیار را مفتی و نگهبانی هست که برابر شما سکوت نخواهد کرد، که ریختن خون یک بیگناه چنان است که خون جمله خلایق بریزی.
این حکم مفتی این دیار است. حکم کرده ریخته شدن خون یک رعیت به سبب زنده داشتن ملک مهربان و غیور و عدالت گسترمان سزاست.
دمی ببانید، بمانید که ملک برای دیدار از جوانی که جان خیش فدای او کند به ایوان امارت می آید.
گوش دار جوان، مرگ تو بی تردید است. اگر سخنی بگویی که ملک را از این کار مانع شود، در خفا خونت خواهم ریخت. دانستی؟
درود بر ملک جوانبخت.
سپاس. ای جوان، ملک میخواهد تا از قدردانی او به سبب آن چه میکنی آگاه باشد.
این چه حال است؟
این جوان از لطف ملک شادمان است، از آن میخندد.
جوان خود سخن بگو، بدانم سبب این خنده در این حال چیست.
ناز فرزند بر پدر و مادر باشد، عدالت خواهی بر مفتی و داد خواهی بر ملک. اکنون پدر و مادر به سبب مال دنیا مهر از من برداشتند، مفتی حکم به مرگم داده و ملک به این حال رضا شده. اگر به این احوال نخندم چه کنم؟ خدایا خود شاهد باش که در این حال جز تو هیچ پناهی ندارم.
این چه کار است؟ حالا که من به که خون بیگناهی ریختن، این جوان را رها کن.
اما ملک.
رهایش.
اما ملک.
همین ولا غیر. اگر موی سرش کم شود تا زنده است، جمله شما عقوبت خواهم کرد. تمام.
ملک.
طبیب، چشم به راه مرگ بودم، حال این آرامش ناگاه از کجا رسید؟
از برداشتن ظلم از خلق.
از اینکه مجال خود را در اختیار برنامه پند پیران گذاشتید بی نهایت سپاس. تا مجال دیگر که شما را با خود داشته باشیم، همه تان را به خدا می‌سپاریم. الله یارتان.
سپارم بیش از این من طاقت حالت هجران نداره.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، در خدمتتان هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری. و اما اینک قرار بندگی.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
بس از احسار مرحمت کنی آخه، احساس قرار مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار مرحمت کن.
قرار بندگی.
به نام خداوند عزیز، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مهربانان و همدلان، درود بر شما. در این لحظه های عزیز در خدمت شما هستیم با قرار بندگی از رادیو دری. خدایا دوستت دارم و از تو به خاطر همه چیز سپاسگزارم. خدایا هدایتم کن، چون میدانم که گمراهی بلای خطرناکی است. خدایا من کوچکم، ضعیفم، ناچیزم، پر کاهی در مقابل طوفان‌ها. با من دیده عبرت بین بده تا ناچیزی خود را ببینم و عظمت و جلال تو را به درستی درک کنم و به درستی تسبیح کنم. قرار بندگی را میشنوین از رادیو دری. هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:52 خواهد بود. قدمی برداشتن برای آشتی دادن، آشتی دادن بنده های خدا با همدیگه یا آشتی دادن کسی با خدا، رابطه و اتصال اهل ایمان با همدیگه در واقع مثل رابطه و اتصال پاره های یک تن است با همدیگه. امروز می‌خوایم با شما درباره آشتی دادن صحبت کنیم و در این باره تأمل کنیم. دوستان عزیز، دنیا جاییست که آدم در کوران حوادث پخته میشه. صبر داره، بردباری داره، ناخالصی های وجود آدم را ذوب میکنه و آدم مثل فولادی میشه، محکم و آب دیده. تجربه نشان داده وقتی انسان نسبت به مسئله احساس نیاز میکنه، او را از خدا با تمام وجود میخواه. بعد از مدتی که به خواسته خودش نمیرسه، این احساس برش دست میده که خدا او را فراموش کرده، دوستش نداره، با او توجه نمیکنه و همین خاطر از خدا روی گردان میشه. دوستای عزیز، فرض کنین دو عضو از اعضای یک پیکر با هم سر ناسازگاری داشته باشن. خب در این صورت آیا سلامت و امنیت و آرامش چنین پیکری خدشه‌دار نمیشه؟ یکی از وظایف بسیار مهم اهل ایمان نسبت به همدیگه تلاش برای پادرمیانی و آشتی دادن است. دعوا و دلخوری را باید فیصله داد خیلی زود. اصلاح ذات البین یعنی همین، یعنی واسطه گری، یعنی مساعی جمیله برای آشتی دادن افراد جامعه. قرار بندگی را میشنوین از رادیو دری، میشنوین صحبت های حجت الاسلام محمد مهدی ماندگاری را. استاد سلام بر شما، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما همکاران خوبتون و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام و روز بخیر دارم. ما اگر آدمای عاقلی باشیم که انشالله هستیم و آدمای منفعت طلبی باشیم که انشالله هستیم، دنبال یک سرمایه گذاری پرسودی میگردیم. من فقط یک روایت رو برای مردم عزیز عرض میکنم و انشالله خودم هم سعی کردم بی روایت عمل بکنم، که در روایت داریم اگر کسی تلاش بکنه بین دو نفر که رابطهشون به هم خورده اصلاح بکنه، که اسمش توی معارف دینی ما اصلاح ذات البینه، بین دو نفر که دعوا شده، اختلاف شده، قهر شده، خود آشتی را بندازه، صلح را بندازه، رابطه را قشنگ بکنه. در روایت داریم اصلاح ذات البین از 70 حج و 70 عمره مقبوله. این حج و عمره هایی که دارم من میرم، خودم رو میگم، به کسی جسارت نمی کنم، نمیدونم قبول شده یا نه، ولی در این روایت تضمین شده 70 حج و 70 عمره مقبوله، ثوابش بیشتره. اگر من برم بین دو تا داداشم، برادر و خواهرم، مثلا پسر خاله و پسر عموم، مثلا اقوام، مثلا همسایه ها، مثلا یک زن و شوهر، مثلا یک خانواده ای که خلاصه پدر و فرزندی که رابطهشون به هم خورده، من برم این رابطه رو اصلاح بکنم، این ثواب، من حتی این عدد رو میخوام نشان از ثواب بی‌نهایت ببینم. بی‌نهایت 70 حج و 70 عمره مقبوله، اصلا نمیتونیم عدد براش بگذاریم. ثواب، ثواب بی‌نهایته. اگر واقعا زرنگ باشیم، حالا برای این اصلاح ذات البین شاید لازم باشه من یه جعبه شیرینی هم بخرم. حتی یکی از جاهایی که دروغ گفتن جایزه اینجاست. من دروغکی برم از طرف قانون به آقا بگم بابا خیلی دلش برای شما تنگ شده، از طرف اون به این طرف بگم بابا داره واقعا دنبال بهانه میگرده آشتی برقرار بشه، اینجا گفتن دروغ گفتن جایزه. چرا؟ چون اهمیت اصلاح بین دو نفر از قبح دروغ خیلی ارزشش بیشتره. خدا اجازه داده ما اینجا یک دروغ بگیم بین دو نفر که قهرن آشتی برقرار کنیم. یک گاهی وقتا متاسفانه بعضیا میرن یه دروغ میگن یه فتنه به پا میکنن. به ما گفتن دروغ بگید تا آشتی برقرار بکنید. احساس میکنم یکی از کارهای من و امثال بنده روحانیت، این فقط کار روحانیت نیست، کار همه بزرگتراست، بیستفیدا، مادر بزرگا، پدر بزرگا، آبرودارا، مالدارا، بیان مثلا بین دو نفر به خاطر مسائل مالی اختلاف افتاده، یه هدیهی بخرن ببرن این وسط و اختلاف رو حل بکنن، سرمایه بزرگ رو برای خودشون به تضمین روایات و حضرت حق تعالی تثبیت بکنن. امیدواریم جامعه همون پر از آشتی و صلح و صفا باشه و هیچ قهر و ازم کینه و کدورت نداشته باشیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
نزدیک شدیم به زمان اذان ظهر امروز با وقع کابل. دل جان را تازه می‌کنیم با شنیدن کلام دلانگیز الهی. قاری ارجمند استاد مصطفی اسماعیل آیات 82 تا 89 از سوره مبارکه مائده را تلاوت می‌کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّ ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون صدق الله العظيم
يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات
گلبانگ محمدی اذان ظهر به افق کابل از رادیو دری مؤذن استاد محمد ابو زید
الله اکبر الله اکبر الله